أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تفصیل چهارم در استصحاب بودش که از مرحوم فاضل تونی نقل شده بود که ایشون تفصیل دادن بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری میشه ولی در احکام وضعیه جاری نمیشود. به همین مناسبت وارد شدیم در بحث کیفیت جعل احکام وضعی، این که احکام وضعی آیا مجعول شرعی هستن، مجعول مستقلن، تبعیان. گفتیم انظار مختلفی وجود داره. نظر اول، نظر مرحوم آخون در کفایه رو بررسی کردیم. مرحوم آخون فرمودن احکام وضعیه بر سه قسم هستن، که در این سه قسم، قسم اولش فرمودن که جعل تکوینی داره و مجعول شرعی نیست، لذا استصحاب در قسم اول احکام وضعیه جاری نمیشه، که ما کلام مرحوم آخون رو مورد نقد قرار دادیم. گفتیم نه، احکام وضعیه دو قسم بیشتر نیستن، یا مجعول تبعیان یا مجعول استقلالی هستن. امروز میخوایم بررسی کنیم نظریه مرحوم شیخ انصاری در رسائل رو. مرحوم شیخ انصاری نظرشون، نظر مبارکشون در لابلای رسائل و مکاسب مشهون از اینه که میگن آه احکام وضعیه جعل مستقل نداره. ایشون بارها این جمله رو در رسائل و مکاسب تکرار کرده که احکام وضعیه منتزع میشون از احکام تکلیفیه، پس باید حتما یک حکم تکلیفی باشد تا ما از حکم تکلیفی چی رو انتظار بکنیم؟ حکم وضعی رو انتظار بکنیم، پس احکام وضعی جعل استقلالی ندارن. پس این نظر مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری میگه اون چیزی که شارع قانونگذار و معتبر جعل میکنه فقط حکم تکلیفی، ما از دل حکم تکلیفی انتظار میکنیم حکم وضعی را. پس هر جا شما بخوای حکم وضعی داشته باشی بر قبلش حکم تکلیفی باش. ایشون میگه مثلا از جواز تصرف ما انتظام میکنیم ملکیت رو، پس بعد اول شارع جواز تصرف رو بیان بکنه، بعد ما از دل او ملکیت رو انتظام بکنیم. ایشون میگه از وجوب اطاعت عبد از مولا انتظام میکنیم رقیت رو، از جواز نظر و اینا انتظام میکنیم زوجیت رو. پس حتما بعد حکم تکلیفی باشه تا بعد ما حکم وضعی رو چکار کنیم؟ انتظام بکنیم. مثلا ایشون میفهمد انجا اک زیدون فاکرمه، مدلول مطابقش چیه؟ انجا اک زیدون فاکرمه، وجوب اکرام اند مجیء زید، این میشه مدلول مطابقی حکم تکلیفی وجوب اکرام. میگه ما از دل این چی برداشت میکنیم؟ که مجیء سببیت دارد برای وجوب اکرام، پس سببیت رو از دل حکم تکلیفی چیکار میکنیم؟ انتظام میکنیم. پس ایشون میگه هر جا حکم وضعی هست بعد کنارش یک حکم تکلیفی باش. ما حکم وضعی که مستقل جعل بشه نداریم. دلیل ایشون میگه احاله به وجدان و ذکر همین امثله هست. میگه آه وجدان و مثالهایی که ما در فقه داریم ما رو به این رهنمون میکنه که همیشه حکم وضعی از دل حکم تکلیفی انتظام میشه. بعد ایشون یک اشکالی به خودشون وارد میکنن و جواب میدن. میگن ممکنه شما به ما اشکال بکنیم، مثلا ما میگیم غیر بالغ و بچه ها ضامن هستن، در حالی که نسبت به بچه حکم تکلیفی وجود نداره. بچه شیشه خونه همسایه رو بشکنه زمان که حکم وضعیه هست، در حالی که حرمت تصرف در مال غیر نسبت به بچه معنا، چون بچه تکلیف نداره که به بچه بگیم حرام است تصرف کردن در ملک دیگران. پس اینجا حکم تکلیفی نیست ولی حکم وضعی هست. ایشون خودش جواب میده، میگه نه، بچه هم حکم تکلیفی داره. حکم تکلیفی بچه چیه؟ که اذا صرت بالغا یجب علیک رد مال الغیر. به همین بچه هم میتونیم الان خطاب بکنیم که موقعی که بالغ شدی بعد مال دیگران رو بهش چیکار کنی؟ برگردونی. مال دیگران رو بعد بهش پس بدی. ما از این حکم تکلیفی که بچه بعد از بلوغ داره کشف میکنیم که الان بچه بس چیه؟ الان بچه بس ضامنه که بهش میگیم اگر بالغ شدی بعد مال دیگران رو چیکار کنی؟ برگردونی. پس ایشون میگه بچه هم حکم تکلیفی داره، منتها حکم تکلیفی بچه مشروطه به که؟ مشروطه به بلوغه. پس چون بچه بعد از بلوغ حکم تکلیفی داره، ما الان به بچه میگیم بچه چیه؟ ضامن هستش. پس ایشون خلاصه کلامش اینه که هر جا حکم وضعی داریم کنارش ما چی داریم؟ حکم تکلیفی داریم. ایشون میفهمه احکام وضعی انتظام میشود از حکم تکلیفی. خب انتظام میشود از حکم تکلیفی، بعدن اصولیون اومدن اشکالاتی به مرحوم شیخ انصاری وارد کردن، گفتن اگر حکم وضعی همیشه انتظام بشه از حکم تکلیفی، همیشه وقت بر کنار حکم وضعی چی باشه؟ حکم تکلیفی باشه. بنابراین حکم وضعی تابع حکم تکلیفی از وجودن و عدمه، بعد ملازمه باشه. حکم تکلیفی باشه کنارش حکم وضعی هست، حکم تکلیفی نباشه حکم وضعی نیست. بعدن اشکالاتی فقها و اصولیون کردن، گفتن ما خیلی از موارد میبینیم که نه، حکم تکلیفی هست ولی حکم وضعی نیست، یا حکم وضعی هست حکم تکلیفی، در حالی که اگر انتزاع باشه همیشه باید این دوتا کنار همدیگه باشن. خب حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در این کتاب الرافدشون و در کتاب رساله استصحابشون یه تحلیل تاریخی جالبی ارائه کرده، گفتن که نه، منظور شیخ انصاری این نیستش که حکم وضعی همیشه باید کنارش حکم تکلیفی باشه. نه، از نظر تاریخی در جوامع بشری سیر تدوین قوانین اینطوری بوده که حکم وضعی همیشه بعد از حکم تکلیفی به وجود آمده. ایشون میگه جوامع بشری سه تا مرحله در قانون گذاری داری در جوامع بشری، ایشون میگه فقط وعد و وعید بوده، اصلا حکم تکلیفی هم وجود نداشت. پس هنوز وقت بشریت رشد پیدا نکرده بود، اینجا اون کسی که حاکم بوده، خان بوده، پادشاه بوده، به مردمش چیکار میکرده؟ فقط وعد و وعید میداده، مثل پدر نسبت به فرزند. پدر میگه اگر مثلا دست بزنی به چیز داغ، دست بزنی به چایی چوبت میدنم، دست بزنی به مال دیگران من چوبت میدنم. از بچه نمیفهمه حکم تکلیفی که پدر بهش بگه انجام بده یا انجام نده، افعل یا لا تفعل، وجوب و حرمت رو بچه نمیفهمه. پدر وجوب و حرمت رو بچه نمیفهمه. پدر بخواد با بچه صحبت بکنه با چی صحبت میکنه؟ با وعید، و میگه اگر این کارو بکنی چوبت میدنم، اگر این کارو بکنی به جایزه میدم. ایشون میفهمه مرحله اول سیر قانونگذاری در جوامع بشریت و وعید و وعده بوده، یعنی مولا به عبد میگفته که من چوبت میدنم و میگفته اگر این کار انجام بدی بهت پاداش میدم. حکم تکلیفی وجود نداشته که مولا به بچه بگه چیکار بکنیم، بگه واجب است بر شما یا حرام است بر شما. پس اولین قانونی که در بشریت وجود آمده از طرف موالی عرفیه چی بوده؟ وعید و وعده بوده. بعد ایشون میگه مرحله دوم اینه که وقتی که بشریت رشد پیدا کرد، درک پیدا کرد، فهم پیدا کرد، مولا به جایی که وعده بده یا وعید بده، بگه چوبت میزنم یا بگه بهت پاداش میدم، چیکار کرد؟ بداش از حکم تکلیفی استفاده کرد، بداش گفتش که من این کار رو بر شما واجب میکنم، این کار رو بر شما حرام میکنم، که این وجود توش چی وجود داره؟ توش همون وعیده هست، منتها مولا دیگه از چی به کار برد؟ از افعل به کار برد، به جایی که بگه چوبت میزنم. مولا به جایی که بگه که بهت پاداش میدم، از افعل به کار برد، گفت اگه این کار انجام بدی، این کار انجام بده که بعدم بهت پاداشم میدم. پس مرحله اول قانونگذاری وعده و وعید بود، مرحله دوم وعده و وعید تبدیل شد به حکم تکلیفی، که حکم تکلیفی متضمن وعده و وعیدم بود، ولی مولا دیگه به کار نمی برد اون وعده و وعید رو که چوبت میزنم یا بهت پاداش میدم، به جای او چی به کار برد؟ وجوب و حرمت رو به کار برد. بعد ایشون میگه کم کم که بشریت رشد پیدا کرد، ظرفیت درش ایجاد شد، دیدن که از احکام تکلیفی پویسرش میتونیم یک احکام وضعی هم چکار بکنیم، به دست بیاریم. پس سیر تاریخی اینه که حکم وضعی کی به وجود آمد در جوامع بشری؟ بعد احکام تکلیفی. مثلا چجوری حکم وضعی به وجود آمد؟ میگه بعد دیدن که مثلا یک کسی مالک مثلا میوه هستش، میگه من میتونم در این میوه ها تصرف بکنم، دیگران حق ندارن در این میوه های من تصرف بکنن. یکی مالک خونه، گفت من میتونم در این خونه تصرف بکنم، دیگران نمیتونن در این خونه من تصرف بکنن. بعدن بشریت گفت ما یک حکم دیگه هم داریم به نام چی؟ ملکیت. که این که من میتونم تصرف بکنم، دیگران نمیتونن تصرف بکنن، چون که من چی هستم؟ مالک هستم. پس این ملکیت که به وجود آمد بعد از حکم تکلیفی. پس ایشون میگه سیر تدوین قوانین در جوامع بشریت سه مرحله رو طی کرده. مرحله اول اصلا حکم تکلیفی وجود نداشته، فقط چی وجود داشته؟ وعده و
وعید. مرحله دوم حکم تکلیفی، مرحله سوم حکم وضعی کم کم به وجود آمد. مردم دیدن نه، ما به جای احکام تکلیفی میتونیم یک احکام وضعی به کار ببریم، به جای نمیدونم جواز نظر و جواز تصرف و اینا میتونیم ملکیت به کار ببریم، میتونیم زوجیت به کار ببریم. بعد آیت الله سیستانی میفرماین که مراد شیخ انصاری از انتزاع چیه؟ که میگه حکم وضعی منتزع میشه از حکم تکلیفی، یعنی سیر تاریخی به وجود آمدن احکام وضعیه بعد کی بوده؟ بعد احکام تکلیفیه بوده. ایشون میفرماید مراد شیخ انصاری این نیستش که انتزاع فلسفی مراد باشه، که همیشه برای حکم وضعی ما احتیاج داریم که یک حکم تکلیفی باشه تا از دلش حکم وضعی رو بکشونیم بیرون. نه، احکام وضعی هم میتونن جعل استقلالی بشن، ولی سیر پیدایش احکام وضعیه در تاریخ بشریت بعد از احکام تکلیفی بوده و الا حکم وضعی هم میتونه جعل استقلالی بشه. فقط ایشون میگن سیر تاریخیش بعد احکام تکلیفی بوده و الا انتظای فلسفی مراد نیست. پس این تحلیل و توجیهیه که آیت الله سیستانی از کلام شیخ انصاری که انتظای حکم وضعی از حکم تکلیفی باشه ایشون ارائه کردن. خب عبارت آیت سیستانی رو میخونیم. لیس المراد من الانتظاء الانتظاء الفلسفی، مراد از انتظاء حکم بعدی از حکم تکلیفی انتظاء فلسفی نیست. اگر مراد انتظاء فلسفی باشه یعنی چی؟ یعنی حکم بعدی تابع حکم تکلیفیه، وجودن و عدمن. یعنی حکم تکلیفی باشه حکم بعدی هست، حکم تکلیفی نباشه حکم بعدی نیست. ایشون میگن مراد انتظاء فلسفی نیست، بلکه مراد اینه که انهادا حکم بعدی از مشتقات احکام تکلیفیه. یعنی بشریت اول احکام تکلیفی باش رو به رو بود، بعد کم کم از دل احکام تکلیفی احکام وضعی به وجود آمد. و لعل مقصود القدما که ان الاحکام الوضعیه فی مرحلت حدوثها فی تاریخ المفردات القانونیه متأخرتون عن احکام تکلیفیه. میگه مراد قدما هم همینه، یعنی احکام وضعیه در مرحله پیدایشش در تاریخ وضع قوانین متأخر بوده از احکام تکلیفیه. یعنی اول در بین بشریت قانون چی بوده؟ اول احکام تکلیفیه بوده، بعدن کم کم احکام وضعیه چی شده؟ به وجود آمده. باز جای دیگه ایشون میگه ان الاحکام الوضعیه منتزعت من احکام تکلیفیه لا یعنی ذالک انه لیس لاحد حق الانشاء. این معناش این نیست که کسی نمیتونه احکام وضعیه رو مستقلا انشاء و جعل بکنه، نه، و اینکه امکان ندارد کسی انشاء بکنه زوجیت و ملکیتشو، بلکه مراد اینه که مفهوم زوجیت کی در بشر به وجود آمد. مفهوم زوجیت در تاریخ بشریت اخذ شد از مجموعه ای از احکام تکلیفیه. یعنی ابتدا احکام تکلیفیه بود، بعدن کم کم زوجیت رو آوردن به جای احکام، بعدن کم کم زوجیت رو آوردن به جای احکام تکلیفیه، چیکار کردن؟ استفاده کردن. و همچنین ملکیت. و الا امروز یکی میتونه مستقلا زوجیت رو چیکار بکنه؟ انشاء بکنه. امروز ما میتونیم مستقیما ملکیت رو انشاء بکنیم، ولی در بشریت ملکیت کی به وجود اومد از نظر تاریخی؟ ملکیت کی به وجود اومد از نظر تاریخی؟ بعد احکام تکلیفی به وجود اومد. پس تفاوت کلام ایشون با شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری میگه حتما بعد حکم بدعی باشه، حکم تکلیفی باشه، بعدن حکم بدعی به وجود بیاد. کسی نمیتونه حکم بدعی رو مستقلا جعل بکنه. ایشون میگه نه، ما الان میتونیم احکام وضعی رو مستقلا جعل بکنیم، زوجیت رو جعل بکنیم، ملکیت رو جعل بکنیم، ولی از نظر سیر تاریخی در بین بشریت حکم وضعی رتبش چیه؟ متأخر از احکام تکلیفیه. یعنی ابتدا در میان انسان‌ها وعد و وعید بوده، بعدن احکام تکلیفی به وجود آمده، بعدن احکام وضعی به وجود. خب ما نسبت به کلام آیت الله سیستانی عرض می‌کنیم که این تحلیل تاریخی خوبیه. تاریخی در جوامع بشری این سه مرحله طی شده، یعنی ابتدا احکام تکلیفی نبوده، فقط وعد و وعید بوده، بعدن احکام تکلیفی آمده، بعدن کم کم احکام چی آمده؟ وضعی آمده. این تحلیل تاریخی خوبی هست، ولی مراد شیخ انصاری این نمیتونه باشه، چون شیخ انصاری در جاهای مختلف رسائل و مکاسب عبارتهایی که داره شاهد بر اینه که میگه نه، هر جا حکم وضعی بخواد بیاد باید کنارش حکم تکلیفی باشه. عبارتهای شیخ انصاری صراحت داره که حکم وضعی جعل استقلالی نداره، ولی شما میگه حکم وضعی میتونه جعل استقلالی الان داشته باشه. ایشون میگه نه، حکم تکلیفی باشه، ما از دل حکم تکلیفی حکم وضعی رو چیکار بکنیم؟ انتظار بکنیم. لذا ظاهر عبارتهای شیخ انصاری در همون انتظای فلسفیه. که حکم بدعی دائما منتزع می شود از حکم تکلیفی. خب اگر مراد شیخ انصاری همینه که مشهورم همینو به شیخ انصاری نسبت دادن، پس شیخ انصاری چی میفرماد؟ ما حکم بدعی استقلالی نداریم، همیشه احکام بدعی منتزع می شود از احکام تکلیفیه، همیشه باید کنار حکم بدعی حکم تکلیفی باشد. ها اگر مراد شیخ انصاری اینه، ما اشکالاتی داریم به مبنای شیخ انصاری. خب اشکالاتی که به مبنای شیخ، خب اشکالاتی که به مبنای شیخ انصاری داریم، جلسات قبلم گفتیم، اولا این خلاف آیات و روایات، چون ما در آیات و روایات نمونه های مختلفی داریم که مستقیما چی شده؟ مستقیما شارع حکم بدعی رو جعل کرده، اصلا حکم تکلیفی هم وجود نداره. پس ما موارد متعددی داریم که شارع حکم بدعی رو مستقیما جعل کرده. اگر مستقیما جعل کرده، یعنی حکم تکلیفی اصلا کنارش وجود نداره. شما میگه هر جو حکم بدعی یه بر کنارش حکم تکلیفی باشه. خب موارد متعددی داریم، اگه یادتون باشه اشاره کردیم جلسه گذشته، مثلا مقبوله عمر ابن حنظله چی داشتیم؟ من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرد بهی حکما فانی قد جعلته. اینجا مستقیما شارع جعل چی کرده؟ جعل منصب قضاوت و حکومت کرده برای راوی که عرف حلالنا و حرامنا، اصلا حکم تکلیفی هم وجود نداره. مستقیما شارع جعل قضاوت کرده، پس قضاوت که حکم بدعی مستقیما جعل شده، اصلا حکم تکلیفی هم اینجا وجود نداره. یا من هاذا ملکه، شارع میفرماید هر کسی حیادت بکنه چی میشه؟ مالک میشه. مستقیما شارع چیکار کرده اینجا؟ ملکیت رو جعل کرده. نگفته من هاذا یجوز له التصرف، بعد ما از جواز تصرف چی انتظار بکنیم؟ ملکیت رو انتظار بکنیم. نه، شارع در این موضوع تصرف چی انتظار بکنیم؟ ملکیت رو انتظار بکنیم. نه، شارع در این موارد مستقیما ملکیت رو جعل کرده. یا در آیه شریفه خمس که در کتاب خمس اینقدر باش بحث کردیم و مطرح کردیم، و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. اینجا مستقیما شارع چیکار کرده؟ مستقیما جعل ملکیت کرده برای اصحاب خمس. فرموده هر چی از غنایم و فواید مردم به دست بیارن یک پنجمش ملکه اصحاب خمس. پس مستقیما اینجا جعل ملکیته. البته این بحث شما بعدن در کتاب خود مطرح میکنیم که این لام در آیه لام اختصاصه یا لام ملکیته. مشهور میگن لام ملکیته، بحثش انشاءالله در آینده در کتاب خمس میاد. خب اینجا مستقیما شارع جعل ملکیت کرده، اصلا حکم تکلیفی هم وجود نداره. هر چی فواید و غنایم مردم به دست بیارن یک پنجمش ملک امام است. خب جعل ملکیت مستقیما، پس حکم بدعی میتونه مستقیما جعل بشه. یا در آیه ارث، ولأبویه لکل واحد من حمس سدس، مستقیما میگه یک ششم مالکی، یک ششم ترکه میت، مستقیما شارع میگه ملک پدر و مادر. پس اینجا در حقیقت جعل ملکیت هست برای ورثه، حکم تکلیفی هم اصلا وجود نداره. پس ما احکام بدعیه ای داریم که مستقیما جعل بشود. پس ما مبنای شیخ انصاری را نقض میکنیم به موارد متعددی که ما در ادله شرعیه داریم که احکام بدعیه مستقیما جعل شدند، در حالی که حکم تکلیفی هم کنارش وجود نداره. این پس اشکال اول.
احکام وضعی که تو دایره احکام تکلیفی نباشه معنایی داره دیگه.
استاد
دیگه درسته
اینجا عبارت مجزا
آمده برای
وضع آره دیگه. ما الان
دایره احکام تکلیفیه،
نه الان اشکال دوم میگه مشخص میشه. ما میگیم احکام وضعی بر دو قسم است، احکام وضعی که به تکلیف ارتباط دارد که شرایط وجوب یا شرایط واجب رو بیان میکنه، مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت و اینایی که جلسه گذشته اشاره کردیم. این احکام تکلیفی وضعیه دائما بعد از چه انتظار بشن یک حکم تکلیفی باشه تا اینا معنا پیدا بکنه. تا نمادی واجب نشه جزئیت سوره معنا پیدا. پس احکام وضعیه مثل جزئیت و سببیت و شرطیت و مانعیت اینا همیشه بعد کنارش حکم تکلیفی باشه، چون اینا احکام وضعیه هستن که به چی ارتباط دارن؟ به تکلیف ارتباط دارن، یا به اصل تکلیف ارتباط دارن یا به مکلفون به ارتباط دارن. ولی احکام وضعیه قسم دوم هم گفتیم داریم که اینا اصلا به تکلیف ارتباطی ندارن. گفتیم مثل چی؟ مثل زوجیت، ملکیت، حریت، رقیت، قضاوت، ولایت، صحت، بطلان، اینا احکام وضعیه مستقلن. بله این احکام وضعیه که بیان پشترش یک سری احکام تکلیفیه میاد. ملکیت که بیاد پشترش چی میاد؟ اگر من مالکم عدم جواز تصرف دیگران میاد، جواز تصرف من میاد. اگر زوجیت هست پشترش احکام تکلیفی میاد، ولی قبلش احکام تکلیفی وجود، خود اینا موضوع میشن برای احکام تکلیفی که الان تو اشکال دوم همین رو مطرح میکنه. اشکال دوم به شیخ انصاری اینه که شیخ انصاری میگه همیشه بعد چی باشه؟ حکم تکلیفی باشه، بعدش حکم وضعی بیاد. پس همیشه باید حکم وضعی مسبوق باشه به حکم تکلیفی. میگیم این برخلاف ادله، چون در ادله ما داریم که حکم وضعی موضوع برای احکام تکلیفیه. یعنی اول یک حکم وضعی هست، بعدن پشترش چی میاد؟ حکم تکلیفی میاد. مثلا در روایت شریف نبوی داریم لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره. میگه جایز نمی باشد چی؟ حکم تکلیفی چیه اینجا؟ عدم جواز تصرف. موضوع عدم جواز تصرف چیه؟ لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره. عدم جواز تصرف در چی؟ در ملک دیگه. پس بعد اول چی باشه اینجا؟ بعد اول یک ملکیتی باشه، بعدن میگه اگر ملکیت بود دیگران حق تصرف در ملک دیگران رو. پس این روایت میگه اول حکم چی بعدی؟ اول حکم تکلیفیه. اول حکم بعدی باشه، یک ملکیتی باشه، بعد که ملکیت شد میگیم دیگران حق تصرف در ملک دیگری رو ندارن. در حالی که اگر شما میگه حکم بعدی بعد از حکم تکلیفی انتدا بشه، لازمش اینه که اینجا برعکس بشه. اول باید جواز تصرف باشه، بعدن بعد ملکیت به وجود بیاد. در حالی که آیه میگه که عدم جواز تصرف در ملک دیگران، پس بعد قبلش ملکیت باشه تا ما بگیم تصرف در ملک دیگران جایز نیست. پس اینجا قابل تصور نیستش، چون همیشه امر انتظایی باید مؤخر باشه از منشأ انتظا، در حالی که در روایت موضوع قرار گرفته. موضوع بر همیشه مقدمه بر چی باشه؟ حکم باشه. عدم جواز تصرف حکمه، موضوعش چیه؟ مال دیگران. پس بعد یک ملکیتی باشه قبل تا ما بگیم تصرف در ملک دیگران جایز نیستش. یا روایت شریف الناس مسلطون علی اموالهم، حدیث سلطنت چی میگه؟ میگه هر کسی سلطه بر مال خودش داره. سلطه بر مال خودش داره بعد معنا میکنه که چی؟ یعنی هر کسی میتونه در مال خودش هر گونه تصرفی را داشته باشه. پس بعد رتبه قبل چی وجود داشته باشه؟ الناس مسلطون علی اموالهم، بعد تو رتبه قبل مالکیت باشه، بعد بگیم حالا که شما شدی مالک هر گونه تصرف در مال خودت چی جایزه. اگر یادتون باشه حدیث سلطنت میگفتیم یک لسان ایجابی داره، یک لسان سلبی داره. لسان ایجابیش چی؟ هر کسی هر گونه تصرف در ملک خودش میتواند انجام بدهد. لسان سلبیش چیه؟ دیگران نمیتوانند در مال دیگری تصرف انجام بدهند. خب اینا جفتش موضوعش چیه؟ ملکه. بعد قبلش ملکیت باشه تا بعدن بگیم شخص میتونه در مال خودش تصرف بکنه و دیگران نمیتونن در مال خودش چیکار بکنن؟ تصرف بکنن. پس ما در ادله داریم جاهایی که حکم وضعی مقدم است بر حکم تکلیفی، یعنی حکم وضعی موضوع قرار گرفته است برای یک سری از احکام تکلیفیه. پس این اشکال دوم مرحوم شیخ. اشکال سوم مرحوم شیخ قبلا هم اشاره کردیم، اگر شما میگه همیشه حکم تکلیفی باید باشه بر حکم وضعی بیاد، همیشه کنار حکم وضعی حکم تکلیفی هستش، ما باز نقد میکنیم، میگیم نه خیلی موارد حکم تکلیفی هست ولی حکم وضعی وجود نداره، یا بالعکس. چون قبلا هم اشاره کردیم رابطه حکم تکلیفی و وضعی چی عام خاص من وجه. مثلا شما میگیم ما از جواز تصرف چی انتظار میکنیم؟ ملکیت. ما میگیم نه، خیلی وقتا جواز تصرف هست ولی ملکیت نیست. مثلا جواز تصرف ولی در ملک مولا علی داره ولی ملکیت در کار نیست. وکیل در ملک موکل میتونه تصرف بکنه ولی ملکیت در کار نیست. مهمان در عرضم به حضور شما خانه صاحب خانه میتواند تصرف بکند، اموال او بخورد، ولی ملکیت در کار نیست. ما میتونیم از درختان باقی که در راه هستش، در طریق هستش بخوریم، جواز اکل مارنه، جواز تصرف داریم ولی ملکیت وجود. پس خیلی موارد ما داریم که جواز تصرف هست ولی ملکیت نیست. از اون بعد خیلی وقتا هست که ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست. ماده افتراق از اون مثال بزنیم، ملکیت هست ولی جواز تصرف، کسانی که محجور از تصرف در اموالشون هستن، بچه مالک هست ولی جواز تصرف نداره، عرضم به شما عبد مالک هست ولی جواز تصرف نداره، مفلس کسی که بدهکاره عرضم به حضور شما که مالک هست ولی جواز تصرف نداره، راهن در عین مرهونه مالکه ولی حق تصرف کرده نداره. پس خیلی وقتا هست که ملکیت هست ولی با جواز تصرف نیست، لذا رابطه جواز تصرف با ملکیت ما میگیم ما مخاصه من بچه. بنابراین اینطوری نیستش که هر جا جواز تصرف باشه کنارش چی باشه؟ ملکیت هم باشه. پس این کلام مرحوم شیخ انصاری که همیشه احکام وضعیه منتظر میشن از احکام تکلیفی رو ما قبول نداریم، بله این مال کجاهای احکام وضعیه که مرتبطه با تکلیف باشن رو ما قبول داریم. شاعر میگه سل مع الطهاره، ما ازش چی انتظار میکنیم؟ که طهارت شرطیت داره برای نماز. شاعر میگه لا تو سل فی ما لا تو اکل لحمه، ما ازش مانعیت رو انتظام میکنیم. پس ما میگه احکام وضعیه بر دو قسمه، احکام وضعیه که مرتبطه با تکلیف هن اونا انتظایی هن. اما احکام وضعیه که به تکلیف رفتی ندارن، خودش جعل استقلالی داره، اونا مجعول مستقل هن، مثل ملکیت و زوجیت و صحت و بطلان و ولایت و قضاوت و اینها. پس این کلام مرحوم شیخ انصاری که دائما احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفی هستن قابل التزام نمی باشد. خب اینجا مرحوم آیت الله خویی عرضم به حضور شما در مصباح کلام شیخ انصاری رو مفصل مورد نقد قرار دادن، تقریبا همین اشکالاتی که گفتیم در کلامشون اومده. ایشون میفرمان الا ان مقام الاثبات لا یساعد علی، مقام اثبات با کلام شیخ انصاری هماهنگی نداره و خلاف ظاهر ادله کلام شیخ انصاری، چون مستفاد از قوله علیه السلام ان ناس مسلطون علی اموالهم چیه؟ که جواز تصرف قبلش ملکیته، یعنی اول حکم وضعیه بعدن حکم تکلیفی. نه خیلی وقتا موضوع حکم تکلیفی شارع میتونه چیزای مختلفی رو موضوع حکم تکلیفی قرار بده، موضوع احکام تکلیفی میشه یک حکم وضعی، یعنی زوجیت که یک حکم وضعیه موضوع میشه، یک سری احکام تکلیفی برایش چی میشه؟ بار میشه. و این احکام تکلیفیه غالبا بار میشه، غالبا اینطور، یعنی کسی که مالک باشه غالبا جواز تصرف داره، ولی گفتیم مواردی داریم که شخص مالک هست ولی جواز تصرف هم. پس این ملازمه غالبیه، ملازمه همیشگی نیستش. خب اینا استثناء از دو طرف دیگه، یعنی رابطه گفتم اما خاص من بچه، خیلی وقتا جواز تصرف هست ولی ملکیت نیست، خیلی وقتا ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست. بنابراین ما میگه ملازمه وجود نداره بین ملکیت و جواز تصرف، نه این یک حکم وضعی مستقله، ملکیت یک حکم وضعی جداگانه، جواز تصرف یک حکم تکلیفیه، این دوتا با هم دیگه ماده اجتماع دارن ولی همیشگی با هم دیگه نیستن، دو تا حکمن، یک حکم تکلیفی داریم جواز تصرف داریم که اون مبادی خودشو داره، شارع مصلحت دیده جواز تصرف رو جعل کرده، یک حکم وضعی داریم به نام ملکیت، ملکیت رابطه بین یک شی، رابطه بین یک انسان و شی خارجی ملکیت، این ملکیته بعد موضوع قرار میگیره برای یک سری از احکام تکلیفیه. پس اینطوری نیستش که حکم وضعی از دل حکم تکلیفی در بیاد یا همیشه حکم وضعی ملازمه با حکم تکلیفی باشه، نه این ملکیت یک حکم وضعیه، یک سری از احکام تکلیفی برای این حکم وضعی بار میشه، بعدش هم همیشه ملازمه با حکم تکلیفی نداره. اگر ما بگیم انتظاییه اینا باید همیشه با هم باشه، ولی میگیم نه همیشه با هم نیست، ممکنه یک جا حکم وضعی باشه حکم تکلیفی نباشه. خب پس آقای خویی میفهمن که نه اینکه ملکیت دائما منتظر بشه بعد از جواز تصرف، چون حکم به جواز تصرف استفاده شده است من قولی علیه السلام مسلطون و ملکیت از اضافه در قولی علیه السلام اموالهم، فظاهر حدیث اینه که ملکیت متقدمه بر جواز تصرف است به خاطر تقدم موضوع بر حکم، یعنی ملکیت موضوع جواز تصرف میشه حکمش. یا عدم جواز تصرف در ملک غیر از روایت لا یحل مال و امر الا به تیم نفته، ظاهرش اینه که عدم جواز تصرف از آثار ملکیته، یعنی بعد ملکیت باشه ما بگیم بعد تصرف در ملک دیگران نمیتونیم انجام بدیم و متأخر است از او رتبه تأخر حکم از موضوع، نه اینکه حکم وضعی منتدع بشه و از عدم جواز تصرف غیر یا زوجیت و رقیت و اینا همیشه انتظار پیدا بکنن از حکم تکلیفی. رجوع به ادله شهادت میدهد به اینکه جواز استمتاع از آثار زوجیت، یعنی اول زوجیت هست بعد پشترش چی میاد؟ جواز استمتاع میاد، نه اینکه زوجیت انتظار بشه از جواز استمتاع یا عدم جواز استمتاع، مضافا به اینکه ملازمه بین ملکیت و جواز تصرف وجود نداره و نه بین ملکیت و عدم جواز تصرف دیگران، چون نسبت بین ملکیت و جواز تصرف عام خاص منوچه، چون گاهی وقتا شخص مالک هست ولی اجازه تصرف نداره مثل سفیه و عبد و اینا و راهن در عین مرهونه، گاهی وقتا جواز تصرف هست ولی ما مالک نیستیم مثل مباحات اصلیه، و همچنین نسبت بین ملکیت و عدم جواز تصرف هم عام خاص منوچه، چون گاهی وقتا شخص مالکه ولی دیگران میتونن در مال او تصرف بکنن مثل حق ماره و عقل این دمخمسه هنگام استرار، و گاهی وقتا جایز نیست برای دیگران تصرف کردن با اینکه شخص مالک هم نیست، با اینکه شخص مالکه مثلا عین مرهونه شخص مالکه ولی حق تصرف کردن در ملک خودش رو نداره. فکیفه یمکن به اینکه شما میگین ملکیت دائما از جواز تصرف چی میشه انتظام میشه یا از عدم جواز تصرف دیگران انتظام میشه؟ نه، این رابطه همیشگی نیست. یک دلیل دیگه هم که اشاره کردیم در نقد کلام مرحوم آخون اینه که چرا احکام وضعی ناجعل استقلالی دارن؟ چون گفتیم اونی که در شارع در معاملات آمده امضا کرده ان العقود تابعة للقصود، اونی که عقلا بین خودشون انشاء میکنن چیه؟ اوغلا جواز تصرف انشاء میکنن یا ملکیت انشاء میکنن؟ دو نفر که با هم دیگه معامله میکنن ازشون بپرسی شما چیکار کردید؟ میگه ما ایجاد ملکیت کردیم. دو نفر که با هم دیگه ازدواج بکنن بگیم چیکار کردید؟ میگن ما ایجاد الغه زوجیت کردیم. نمیگن ما جواز نظر را انشاء کردیم. پس شارعم که معاملات امضا کرده همون چیزی که مردم انشاء کردن و امضا کرده، و اونم چی؟ احکام بدیه مستقله. هیچ کسی از مردم به ذهنش خطور نمیکنه که وقتی معامله انجام بشه حکم تکلیفی انشاء بشه. میگن نه، ما ملکیت رو ایجاد کردیم، زوجیت رو انشاء کردیم، حریت رو انشاء کردیم، بینونت رو انشاء کردیم. بنابراین اونی که مستقیما جعل میشه خود احکام وضعیه هست. پس خلاصه کلام ما تا اینجا این شد که ما احکام وضعیه دو قسم داریم، احکام وضعیه انتظاییه و احکام وضعیه استقلالیه. این تا اینجا تا به